خارج فقه روز سه‌شنبه 18/9/76.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الآل الی یوم الدین. عرض می شود که در مسئله این که اگر چنانچه انسان در جایی قرار گرفت که نماز رو باید عریاناً بخوانی، اشاره شد که اگر چنانچه مأمون از شخص ناظر است اونجا ایستاده نماز بخواند، مرحوم سید رحمت الله علیه فرموده احتیاط وجوبی این است که دو نماز بخواند، تکرار کند صلات را، یک بار ایماعاً و بار دیگر مع رکوع و سجود. و اگر چنانچه نه مأمون از ناظر نیست اونجا دیگه نماز را نشسته بخواند. در نشسته هم گفتن که منحنی بشود به مقداری که لا یبدو عورته، عورتش آشکار نشه، منتها فرمودن به این که و رفع کند اون چرا که مایست جد و علی را، اون رو بلند کنه و به پیشانی بذارند، پیشانی رو قرار بده بر او و این مقدار لازمه. ایشون احتیاط واجب فقط در اون اولی داره واجب تکرار و صلات، اما نسبت به اینجا رو دیگه فتوا میدن. بله نسبت به این که دستش رو روی عورتش بذاره در حال قیام، این رو هم باز جنبه احتیاط ایشون بیان میکنه که احوط اینه که در حال قیام وضع و یدهی علاق بوله، این رو احتیاطن ایشون داره. دیروز اشاره کردیم که خب اگر قرار شد که در حال جلوس داره نماز میخوانه و منحنی باید بشود به قدر ما یمکن، در این صورت و رفع ما یسجد علیه رو هم باید بکنه، چگونه بیان نکردن اون مسئله دیگرش را که مسئله این که وضع رکبتین و الیدین و الابهامین علی الارض، همونطوری که مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در مسالک این قسمت رو بیان کردن. من تصور میکنم که شاید وجهش این نکته باشه که ایشون فرمودن و این اشاره رو در اینجا نکردن، شاید این جهت باشه از باب این که رکبت و این که خب دیروز اشاره کردم که در زمین هست، در آدمی که جالسن نماز میخونه رکبت اینش که در زمین قرار گرفته، میمان ابهامین و یدین. در ابهامین هم اونم آدم که نشسته باشه، در حال نشسته مشکله که انسان بخواد وضع ابهام رو زمین بکنه، به گونه ای که خود ابهام بخواد رو زمین باشه نمیشه، قهرن چون که سنگینی بدن رو انسان قرار میگیره، قهرن این ابهامین و شست پا و انگشت پا کج میشه، قهرن اون سینه پا به زمین میشسته، به گونه ای نیست که آدم بخواد روی خود انگشت وای بسه. این کار مشکلیه که انسان بخواد هم نشسته باشه، انحنای طوری داشته باشه و هم ابهامین پا رو بخواد بذاره، کار مشکلیست. در اینجا دیگه گفتن خب این شاید وضع ابهامین از این جهت به نظر مبارک سید و بگیم این معنا لازمه. پس وضع ابهامینم به حسب متعارف چون دارای اصل و مشکل هست، این رو دیگه نگفتن که بیاره. اینجا دیگه میمانه فقط وضع الیدین که آیا وضع یدینم لازمه یا نه. در وضع یدین این جزء حقیقت سجده نیست، وضع یدین این از اون جمله مواضع سبعه ایست که اشاره شده در اینجا باید گذاشته بشه. شاید دیگه اگر بنا بشه که سجده اینجا از اون حالت خودش دست کشیده باشه و بنابشه به این که انسان فقط مقداری منحلی بشود به این که بتوند سرش را روی اون مهری که مایست شده علیه بذارد، دیگه گذاشتن دست روی زمین چیزی نباشه که حقیقت سجده را بفهمانه، که ما بگیم این میسور سجده است. یعنی که انهو سجده عبارت بوده از اون هفت موضع اونچنانی رو زمین بره، حالا که بناسیش کنم نباشه مثلا بگیم پس تو وضعیده اینشو بیار. احتمال این معنا هست که انهو این مقدار آوردن یدین نتوانیم بگیم این جزء حقیقت سجده است و باید این مقدار میسور سجده است و باید آورده بشه. شاید در این جهت حالا چه دست روی زمین بذاره چه دست روی زانوش بذاره دخالتی در اون سجده بدلی نداشته باشه، ولذا گفته باشن شاید این جهت اسم وضعیده رو نگفتن. بنده احتمال این رو میگم که اینجوری باشه، و اما احتمال این نکته که شاید بعضیا به نظر مبارکشون رسیده که شاید علت نگفتنش اینه که به وضوح خودش واگذاشته شد، یعنی که انهو اونو مفروض گرفتن، یعنی که انهو وضع رکبتین و ابهامین و یدین و همه اینها هست، فقط راجع به سجدهش گفته. و این به نظر بنده مشکله، این میبایست تذکر بدن اگر واجب بود، اگر این نکته وجوب داشت فکر نمی کنم به این مطلب که بخار خودش گذاشته بشه، یعنی که انه اون ما دیگه وجوبش می فهمیدیم. این عبارت به نظر من مشکله. به هر تقدیر در عبارت مرحوم سید این طوری داره و ظاهرن هم اینجوری باشه که اگر ما انحنا رو بگیم و بگیم انحنا لازمه، در حالی که در روایات به عنوان ایماء بیان شده و ظاهر ایماء انصافش ظهور اولیش ایما می سازه به این که انحنا هم نباشه حقیقتا، ولی حالا اگر کسی در این حال خواست بگه نه ایما با انحنا هم هست و مصداق انحنا مع ایما صادقه، خب البته این مصداق احتیاطی میشه. ولی اگر احتمال بدیم که شاید انحنا خارج از ایما باشه، وقت مشکلتر میشه گفتن این که انحنا بشه. ولی ظاهرا حضرات آیان فقهای ما نرفت از زیر بار که انحنا منافات با ایمانش منافات دارن نداره، مصداق او هست، بلیزاد چون مصداقه باید این احتیاطش در این باشه. علا کل حاله به نظر بنده میاد که با دقتی کردم اگر صرف ایما باشه این ارجح به نظر من میاد که بگیم الایما تنها کفایت بکنه انصافا. احتیاط وجوبیه در این مطلب که دو تا نماز بخونه، که در عرفه ما اونجوری گفتیم دو تا نماز بخونه در حال قیام، یکی مع رکوع یکی مع ایما، به نظر من یه خورده سخت‌تره. همون ایما به نظر میرسه با بودن این روایات که باید بکنه انصافا. بنابراین اگر خیلی بخوام زور بزنم احتیاطش احتیاط مستحبی باشه نه احتیاط وجوبی. اونجوری که خدا به نظر ما میاد فعلا با این روایاتی که بررسی کردیم استبعاد نداره که اگرم بناس احتیاط بشه احتیاط استحبابی بگیریم نه احتیاط وجودی. به هر تقدیر این مسئله دیگه به حمدالله روشن شد اون چیگه از اخبار استفاده کردیم. این داریم که به اموری هست که اینا همشون مورد عنایت و احتیاجه، گاهی پیش میاد. و یا بقیه تنبیه علا امورن علا اول، تنبیه در امر اول اینه، حالا اگر انسان در جایی مبتلا شد به همین وضع که نماز رو مجبور شد عریاناً بخونه، ولی کن در اثناء نماز برای او ساتری پیدا شد، در حال اثناء نماز ستری پیدا کرد که میتونه ستر عورت بکنه و میتونه لباس بپوشه، اینجا آیا وظیفه‌اش چیه؟ در همون نماز باید ستر رو به دست بیاره این واجبه، یا اینکه این نمازش دیگه باطله دوباره نماز رو باید از سر ببنده؟ این مسئله خب مسئله خوبیه. حالا چه باید بکنه؟ اگر لو وجد الساتر فی اثناء السلام، اینو باید چه بکنه؟ اینجا مرحوم علامه رحمت الله علیه در تذکره این فرع و عنوان مرحوم علامه در تذکره این فرع عنوان کرده به این تعبیر، فرموده ان امکنه و ستر، اگر چنانچه در اثناء نماز ستر برای او ممکن شد. این امکنه و ستر من غیر فعل المنافی، اگر چنانچه ستر براش میسور شد بدون اینکه فعل منافی را انجام بده. یعنی اگر بخواد لباس بپوشه اینطور نیست که موجب میشه عمل منافی صلات، چون یه موقع ممکنه لباس در یه جایی الان به دست آورده که این تا بخواد بره و بگیره لباس و بیاد با وضع نمازگذاریش نمیسازه. نه، همچین چیزی نیست. در جایی هست که الان لباس بگیره بلافاصله میتونه سرس و عورت قرار بده و منافات با نمازش هم نداشته باشه. فبوده این امکنه و صد من غیر فعل المنافی، اگر میتونه صد رو به تصف بیاره با منافی فعل لازم نمیاد. استتر وجوبن، علامه فرموده که باید حتما استتار درست کن بر خودش، وجوبن و اتم، و نمازش رو تمام کند، نمازش که انه او صحیح. و این توقف علا فعله، ولی اگر چنانچه نه این سطح رو میخواد به دست بیاره متوقف بر فعل منافیه، باید حتما بره جایی و لباس بگیرد و بیارد و اینجوریه. فرمود و این توقف علا فعله، اگر صد متوقف بر فعل منافی شد بطلت صلاته، نمازش باطل می شود. ان کان الوقت متسعا، اگر چنانچه وقت وقتی است که مسعد داره، در وقت وسیع هست، این نمازش باطل میشه. بطلت صلاته ان کان الوقت متسعا ولو برکعتین، یعنی وقتی که متسعه ولو به اینکه یه رکعت در وقت درک میکنی. ممکنه وقت برای تمام نماز نداشته باشه ولی یه رکعت رو میتونه در وقت درک بکنه. ولو و این بلی میفرماید که ان کان الوقت متسعا ولو به رکعتین، ولو به یه رکعت نماز بتونه وقت درک کنه، این نمازش باطل میشه. ولش کن آقا، نماز رو ول کن، برو سطرش رو تهیه کن، نماز رو دوباره بخوان. و الا استمر، ولی اگر نه بخواد نمازش هم ترک بکنه، وقتش دیگه اتفاق نمی کنه که دوباره نماز رو ببنده در وقت، حتی یه رکعت هم در وقت ترک نمی کنه. نداره، اگر ندارد استمر دیگه، یعنی همطوری با هم فبوده استمر. این مفهوم علامه در تذکره اینطوری بیان کرده. مرد صاحب مدارک رحمت الله علیه همین کلام علامه را ایشون در مدارکشون به همین کیفیتی که الان فرع و براتون قرائت کردم به همین صورت صاحب مدارکم بیان کرده. ولی صاحب مدارک پشت سرش یه چیز اضافه کرده. صاحب مدارک در سرش اضافه کرده به این که فرموده و یحتمل الاستمرار مطلقا، و یحتمل الاستمرار مطلقا، فرموده احتمالش هم هست که نه این استمرار مطلقا بگیم دیگه. چرا این قید ایشون آورده که انه این که آیا در سعه وقت در زیر وقت فعل منافی به عمل بیاد نیاد؟ نه، اصلا کلا استمرار بده نمازی در وسط نماز الان دید ساطر پیدا کرد، میخوان آقا نماز رو بخون، آقا ساعت دارم چیکار کنم، اینه میخوان نماز رو بخون تمام کن. اینم هست. صاحب مدارک گفته که و یحتمل الاستمرار مطلقا. چرا؟ تمام للاصل، یکی اصل اینه که من بتونم ادامه بدم نمازو به همین کیفی که دارم، و دیگر و نهی عن الابطال، از اون برم که نهی از ابطال داریم که نمازو نباید باطل بکنم. چرا بطل از صلاتو؟ وقتی فعل منافی شد بخوام برو دیگه آقا، دیگه حالا وقت وسیع است و یا وقت تنگ است و این چیزا نمیخواد که بخوان نماز برو. درست شد؟ ایشون فرمودن که للعصر و نهی عن الابطال. این مسئله شیعه الان دو بزرگوار از فقهای شیعه آمدن این نظر رو دادن. هر دو صورت احتمال رو گفتیم که یک احتمال اولی بود، یه صورت نشه. حالا ما رو صاحب مداره که حالا این مسئله رو خواستیم ما بررسی کنیم ببینیم چجوری میشه مسئله. مسئله میخوام اگر بررسی بشود ما باید وجوه این مسئله رو محضر مبارک شما عزیزانی که به حمدالله در فقه و فقاهت دانشمند هستید ما مسئله رو شقوقش رو بیان کنیم. اینجوری نمیتونیم مسئله رو جواب بدیم. ما این مسئله دارای شقوق متعددیه تا ببینیم کدوم قسمش رو میخوان آیین حرف رو بزنن. چطور شقوق متعدد داره؟ برای که این پیش آمدی که برای شما میکنه یا اینکه ساتری در وسط نمازگیریتون میاد گاهی در سعه وقت است و گاهی در زیغ وقته. این چیز خارجی است پیش میاد، گاهی فی ساعت الوقت است گاهی در زیغ وقته. خب پس این دو صورت، اول بیایم سراغ سعه وقت، زیغ و باشه بعدا صحبت چی بکنیم. میایم سراغ سعه وقت. در سعه وقت نماز رو میخواد بخونه، وقتم وسیعه اوریانن. حالا بعد خب آیا شما در باب سعه وقت در زمین اعذار نظرتون چیه؟ در زمین اعذار چطوره؟ گاهی در زمین اعذار اعضایی که عضو دارن رجاء زوال عضو براشون هست، رجاء زوال عضو. این اگر ازش بپرسی آقا تا غروب لباس پیدا نمی‌کنی، چرا؟ شاید پیدا کنم، الان لباس ندارم ولی امکان داره تا غروب. چرا؟ خانواده‌ام بیاد می‌دونه من لباس کجا دارم، لباس من میره و بناس بودم بیاد. اگر رجاء زوال داره یه موقع اینطوریه، صورت رجاء زوال عضو. یه صورت اینی که نه رجاء زوال نداره، این ازش سوال کنه آقا تا غروب صدی برای نمیدونی معلوم نیستی برای نمیدونی نه معلوم نیست. پس اینم قد یکون اون این که رجاء زوال درش هست و قد یکون رجاء زوال درش نیست، بلکه نه تنها رجاء زوال نداره، اینم پیش میاد و گاهی ازش سوال کنه آقا امیدی داری که تا غروب لباس؟ نه اصلا من یقین دارم که لباس بگیرم نخواهد آمد. به علم خودش میگه من دیگه لباس گیرم نمیاد تا غروب. خب گاهی هم اینطوریه، نه تنها رجاء بر زوال نیست بلکه رجاء بر عدم زوال هم نیست، بلکه علم بر عدم زواله. درست حد میکنم؟ این حالات انسان پیش میاد گاهی، میگه بس علم بر عدم زوال هم چه بسانش. خب اونجایی که در رجاء زوال هست، اونجایی که همه اولی که تو رجاء زوال داره، اگه سوال کنی تا غروب گیرت میاد لباس، میگه بله بکری گیرم بیه. خب سرکار عالی چجور فقیهی هستی؟ سرکاری که فتوا دادید مجتهد مفتی هستی، نظرتون چیه در زویل اعذار؟ آیا در زویل اعذاری که مرجع و زوال است عضوشون امید داره اجازه میدید در بدار را یا نمیدید؟ یه موقع یک فقیهی هست اجازه بدار میده. بدار یعنی چه؟ یعنی با اینکه امید دارم عذر من مصرف بشه، میگه الان هم خواهی نماز میخوایی پاشو بخون، پاشو بخون. این بهش میگن جواز البدار. اصطلاحش تو ذهن شریفتون باشه دیگه، ما چون هی تکرار نکنیم هی معنا کردن براتون اذیت نشه خسته میشی، اسمش میذارن جواز بدار. یه موقع فقیه است که مجتهد مرجعی است که میگه کسی که ذوال عذر است اول وقت میتونه نماز بخونه، بله امیدم داره بعدن آب پیدا کنه مثلا نماز با وضو بخونه، میگه نه الان تیمم بکنه واسه بخونه. یه موقع قائل به جواز بداری که میشه، یه موقع نه، یه مجتهد فقیه در رسالهش نوشته که حق بدار نداری، اگر امید زوال عذر هست باید صبر کنی، نمیشه اول وقت بیاری. درست آقا جان؟ اینا فروض مسئله هست یا نیست؟ هست دیگه. خب بیم اول یکی یکی حسابش برسه. اونجایی که یک فقیهی باشه در جو در موردی که سعه وقت هست، امید زوال عذرم داره، ازش میگیم آقا زوال عذر داره، میگه بله امید دارم. مجتهد مرجعش هم یا خودش اگر مجتهده اجازه بدارم نمیده، میگه نمیتونی تو نماز در زود بخونی، اینجا که این مسئله نباید بحث میشه. این مسئله که الان آیین عنوان کردن لو وجد الساتر و فل اسنا، حتما اینو که نمیخوام بگم. چرا؟ باید این نمازش از اول باطل بوده. این آقا حق نداشته از اون پشت نماز بخونه اوریانه، درسته؟ پس این مشتاق مسلما خارج از مسئله، این نباید مطرح بشه. درست میگم یا نه؟ پس این نماز باطل از اول. این احتیاج نداره که بگه آقا وسط نماز صد پیدا کرده، میگه تو حق خونده نماز نداشت. پس اینه بذاریدش کنار، بذار بره کنار، بیم چی میشه. این مورد رفت کنار. بسیار، پس بیایم سراغ اون صورتی که بگیم نه سعه وقتی مرجع و زوالم هست، امید زوالم داره، ولی مشتهدش اجازه داده. آه این خوب شد، مجتهدش اجازه داره، بهش گفته تو میتونی نماز اول وقتم بیاری، لباس ندارم آقا، نداشته باش، الان تو میتونی نماز بیاری. چه اینجا این یه سو، یا کسی باشه که مرجع و زوال نباشد. اگر ازش سوال کنی آقا امید داری که این عذرت بعد میگه نه امید ندارم. این خب این هم که بس میتونه بیاری، اونم اجازه بدی که میگه اول وقت بخواد بیارش کنه. یا اونجایی که علم داره به عدم زوال، این که دیگه همه علما قبولش میکنه، علم داره که حتما تا غروب من لباس گیرم نمیاد. درسته؟ این سه صورت شد، یا قائل به جواز مدار باشی، یا کسی باشی که مرجع و زوال نیست، یعنی میگه امید ندارم، یا که این که میخواد وارد نماز بشه اوریانن با مجوز شرعی وارد نماز شد. ببینید این سه صورت، اینه که با اجازه شارع من وارد نماز شدم، ها کسب اجازه کردم، اول پاسپورت گرفتم رفتم تو نماز، درسته؟ حالا رفتم نماز اوریانن به جا بیارم طبق رسول الله اکبر وسط نماز، اینجا ساتر گیرم آمد، حالا ساتر بیرام اینجا بفرمایید تکلیف. ببینید مورد مسئله علامه رو باید اینجا بیاریم، اینجا حالا بفرمایید آیا ساتر گیرام آمد چه بکنم. اینجا علامه میگه که اگر این سطحی که میخوایی به دست بیاری منافات با فعل صلات نداره، یعنی یا فعل کثیر نمیشه یا موجب انحراف از قبله و چه و چه و امثال اینا که با اگر این چیزا مستلزم نیست چیکار کنه؟ استطر وجوبن و اتم مسلاتهو، اینجا سطح رو تحصیل کنه و نماز رو تمام کنه. خب این سطح رو تحصیل کنه نماز رو تمام کنه چطور میشه؟ این به چه دلیل میتونه بگه نمازش درسته؟ علت اینکه نمازش درست باشه به چه معنا میشه گفت؟ باید اینطوری بگیم دیگه، بگیم نماز این آقا از سه بخش ترکیب شده، نماز همچه آقایی از سه بخش ترکیب شده. چرا؟ یک بخش اجزاء سابقه نماز بودی که تا حالا خونده، اجزاء سابقه نماز تا حالا چیجو خونده؟ اوریانن بدون سهت. خب این اجزاء سابقه تا حالا صحیح بوده یا نبوده؟ صحیح بود دیگه، چون شما فرمودید اشکالی نداره دیگه، به وظیفه عمل کرده از اول نماز تا حالا طبق وظیفه بوده، نبوده موافق بوده با اون تکلیف شرعی که داشته، بهش گفته تو پاش نماز تو آریان میخوام، درست آقا؟ پس اجزای سابقه الالآن که ایرادی نداره، این که درست. این یه بخش از اجزای نماز. بخش دوم از این اجزای صلات اون مقداریست که بعد از سطر میاره، یعنی میره سطر رو درست میکنه و بقیه اجزای نماز رو هم با سطح میاره، اونم که درسته دیگه. چرا؟ چون شخصیت سطح رو هم به دست آورد دیگه، نیورده به دست آورد، این که اشکال نداره دیگه. اشکال داره، اونم که درست میشه. بقیه یطول اجزا هم که با سطح آورده میشه، اونم که احراز کرده شخصیت سطح. اینجا اشکال فقط میمونه راجع به این بخش سوم. اون بخش سوم کدام است؟ این وسط. این وسط چی میشه؟ این وسط در چه زمانی؟ اون اجزاء نمازی که حالا یا میخونه یا نمیخوندن بگیم این هیئت اتصالی هم جزء نمازه. این دیگه قبلا صحبت کرده بودیم که از آقای بروجردی هم نقل کردی، حالا یا چیزی هم بخونه یا نخونه، اون شبهه به ذهن مبارکتون نیاد، بیاد بگی که مثلا ها ذکری نگه چیزی، نه اونش ایراد نیست. منظور این هیئت اتصالیه، چون هیئت اتصالی نماز هم بگیم جزء نمازه. این جزء وسط تا من برم این سطر رو به دست بیارم که در نمازم و بلا سطرم، در این وسط نمازم بلا سطرم، این چی کار کنم؟ این نماز من چگونه پیدا میشه؟ این نماز آیا در این مقدار از نماز شد دارد سطریت یا نه؟ این چجوری؟ اینجا اگر بخواییم بگیم آقا در همین مقدارم صد شرطه، یالا اگر بخواد شارع بگه همین مقدارم که تا بینی صد رو بپوشی، این شرطیت داره صد به نماز، این میتونه بگه؟ شارع میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ چرا؟ این ترتیب مالایوتاقه، این ترتیب مالایوتاقه. نمیتونم که منی که الان تا مقداری که این سطر درست میکنم به من بگه آقا شرطیت داره این سطر در نمازی، این نمیتونی شاره بگه، مگه تیگه نماز باطل بگه، یعنی رای دیگه نداره بگه نماز تو باطل، بله اگر بخوام بگه نماز تو صحیحه سطر هم شرطه، این تقدیل به چی میشه؟ به ملایت ها. من توانشی ندارم یا جگاهی بیایی بگیم این مفهومه، این جزء وسط که تا مشغول به تهیه این سطح چی بگیمش؟ بگیم این معفوب بود، معفوب بود بگیم میشه؟ شرط میشه در وجه جزء نماز بعد از تذکر معفوب باشه؟ میشه هم چیزی؟ میگیم بله. چرا؟ در مسئله مکشوف العوره گفتید شما ها اگر کسی در اثناء نماز فهمید عورتش بازه، در اثناء نماز فهمید عورتش بازه، این چیکار کنه؟ این نماز رو حاضر کنه؟ نه، میگه همونجا عورت چی بپوشانه. خب بابا تا لحظه ای که متذکر میشه تا بخواد عورت چی بپوشانه در این مقدار لحظه و لحظاتی عورتش باز است با تذکر، خب این نمازش اگر بخواد با شرط باشه با نماز باطل باشه دیگه. در حالی که ما روایت داشتیم که امام فرمود اگر چنانچه من صلا و فرضه خارج المحو لا یعلم، اگر میدونستیم رو بعد فهمیدی که لا اعاده تعالی نمخواده آده کنه، این معنی که لا عاده تعالی یعنی چه؟ یعنی این مقداری که سطریت در جزء نماز ندارید این معفون، این شرطیت معفون. دقت کردی چی شد یا نه؟ مطلب به ذهن اومد؟ پس اینجا این نمازی که این آقا وسط نماز میگه مرحوم علامه فرموده استطر و جوبن و تم مسلات بپوشد و نمازش تمام، این درست میشه طبق این قاعده تمام میشه. خب اشکالی به ذهن نمیاد؟ چرا؟ اشکالی چی به ذهن میاد؟ اشکال اینه که اگر قرار شد نماز شرطش سطر، حکم اولی نماز چیه؟ اینکه باید با سطر آورده بشه، درسته؟ این شرط یا نه؟ بله. هر جا دلیل داریم که اینجا شرطیت نداره دست برداریم رو چشم من، اما اگر دلیل نداشتیم به اینکه اینجا شرط نیست باید طبق قاعده عمل کنیم، باید طبق قاعده عمل کنیم، حق نداره شما بگی نماز درست. قاعده بود در روایت مکشوف العوره روایت داریم، راست میگه اونجا امام روحی له الفدا قربونش بشم فرمود اگر دیدی عورتت اینطوری اون رو بپوشان اشکالی نداره. ما از کلام آقا میفهمیم که اون سطریت در اونجا به این مقدار شرط نیست، قبول، دست میکشونه. اما در مسئله ما که کسی که آریه و وجده ساترن فل اصنا این بخواد استطره در مقدار از زمان سطر رو به دست نیاورده، اینو بخواد بگیم آقا این نماز درسته، یه دلیل میخواد. خب حالا اگه میخواد چی بگید شما؟ میخواد بگید نماز چی باشه؟ یعنی من چیکار کنم این جودم با سطر باشه؟ هیچی، نماز از سطر بخوام، نماز از سطر بخوام، استیناف کن نمازو، استیناف بکنن درست میشه؟ بله. اگر بگه نمازو استیناف کند کل صلات اجزایش با صد باقی میشه، شما به چه دلیل میگی اینجا آقا این مقدار از نماز که بخواد آورده بشه بلا سطره، این دلیل درسته؟ نسبت به گذشته آری بودم، دلیل عریان گرفت. نسبت به آینده دلیل سعد میگه من ساترم، اما نسبت به این جزء وسط چی؟ دلیل میخواد. چه دلیلی داری؟ دلیل نداری؟ پس چرا مفهوم علامه فرموده استطر وجوبن و تم مثلا؟ نه تم مثلا جوری میشه که آقاییم همون چی میخوام اشکال چی شد؟ پس نگو تکلیف مالای اتاقه، تکلیف مالای اتاقه میشه که چه اشکالی شما میکنید؟ یا اگر شارب اینجوری به من بگه، بیاد بگه نماز تو صحیح هست، شارب بگه آه نماز تو اینجا صحیح هست و سطرم در اینجا لازم هست، خب نمیشه دیگه. این تک شارب نگفت صحیح کجاست، اون یه روایت میتونی داری، یه روایت داری بیاری، خدا پدرت رو بیاورده. اگر روایت داری ما دیگه اصلا بحث کردن نداره که، مطلب تمام دیگه. امام علیه السلام فرموده که نماز درست، ما حرفی نداریم که. روایت تو کجاست؟ روایت ما نداریم که. کجا روایت؟ وقتی روایت نداریم به مقتضای قاعده چی میشه؟ مقتضای قاعده که این نماز بنده باطل باشه دوباره با توشان نماز بخونه. بله خب جواز بده اولش بود، جواز بدار اولش بود، مثل اینکه من در نماز رفتم آب پیدا کردم داشتم، بله آب پیدا کردم، آب پیدا کردن نمازم درسته؟ میدونم بخواب این از این شاره گفتی که نمازی مالم یجدو ما آن پسیم نماز، اولی هم که وای شدم آب نداشتم، اجازه داشتم کردم، رفتم تو نماز آب آوردن برای من. این تیمم دیگه کفایت میکنه؟ چی میکنه؟ جواز بدار اوله. نه دیگه کافیه تا کجا؟ تا کجا کافیه؟ تا کشف خلاف نشه دیگه. جواز بدار هر کی میخواد بگه تا کشف خلافه دیگه. وقتی کشف خلاف شد دیگه همین دیگه معنای جواز بدار اینه. تحصیل بکنم یه نمیتونم در هفت در این جزیش میدونی حالا شما در وضوع همین میفرمایی؟ هم بله میگه چی فرق کنم؟ شما دلیلشو بیاریم ما قبول باری کنم کو؟ وقت که این دلیل نمیشه ببینید نسبت به خصوص این باید اذن بیاد. اذن ما سبق میگفت تا حالا نماز دوری مثلا جاش بودین اثرش کجاست؟ مسئله اینه که من اگر آمد و آبم گیرم آمد یا ساترم گیرم آمد وسط نماز داریم من نفهمیدم نمازم تمام کرده، این ممکن جواز بدار همه اونم تازه قبول نمی کنه. حالا بعد اشاره به خدمتتون تازه اونش هم باز اشکال کردن، میگه در وقت وسیع اگر بعد بفهمه که آب گیری شما دیگه باید آزی کنه. از فقط همین که بتونی نماز قصد و قربت بیاری همین. بله شما میتونی قصد قربت بکنی نماز الله اکبر، بله در مقابل اون آقایی که فتوا میده نمیشه، اون آقایی که فتوا میده نمیشه میگه نمیشه نماز بخون، اون آقایی که میگه جوازه بدار میگه نه پاشو پاشو نماز بخون، حالا اگر آب گیرت نیومد تو هم تیمم نماز بخونی، ساتر گیرت نیومد نماز اوریان آوردی، اگر نماز آمد ساتر گیرت آمد نماز تو دوباره به هم بزن نماز بخون. این مسئله رو میخوام بگم اینجاست. پس آین اگر میخوای این مسئله رو حلش کنین برادران عزیز من، که این مقدار وقت به نظر مبارک آین این جزء در این مقدار جزء هم بیایی بگه آقا نماز تو صحیحه، صد شرطیت نداره، اینو باید کجا کار کنیم؟ اینو مسئله چی باید کار بکنیم؟ اینو باید بریم روی ادله‌ای که دلالت داره بر این که صد در صلات شرطه، اونجا باید ببینید چی میگن. اون ادله که میگه از سطر و شرط و لسلات بود اونجا کار بکنید که چی؟ ببینید اونی که میگه ادله که میگن از سطر و شرطون اطلاق داره این ادله حتی شرطیت اینجا رو هم بگیره. دقت کنید چی میخوام بگم. اون ادله ای که میگه باید نماز گذار شرط ایشونی که سرد بشته میشه،
آیا این دلیل اطلاق داره شرطیت و صبر را از قرار گرفتم و شارعم به من اجازه داده نماز شروع کنم و بعدم صبرم تحصیل کنم، این وسط به این مقدار که برم صبر رو وجود بیارم، آیا عدله شرطیت صبر؟ اینم میگه، میگه آقا اینجا باید صبر داشته باشه. این اول و کلامه. ببینید چی میخوام بگم، چرا اول و کلامه، چرا اطلاق اول که میتونید بگید جهتش، فکر میکنم بتونید بگید برای چی اطلاقش اینه. اینجاست که فرمودن که اون اطلاق ادله در جایی داری میخواد بیاد بگد مسلی باید سطح رو به دست بیاره که به حسب متعارف در ید قدرت اون هست، یعنی میتواند سطح رو تحصیل کنه و نکنه، میتونه تحصیل بکنه و نکنه، اما در جایی را که من دیگه در این شرایط وسط الان نمیتونم صف رو، مگر اینکه چیکار کنم؟ نماز رو باطل کنم. آره دیگه، راه دیگه که ندارم که. من اگه میخوام صف رو به دست بیارم هیچ راهی نداره مگر این نماز رو باطل کنم. آیا اجازه میدید که من این نماز رو باطل بکنم و بعد بگم صف رو بود اول و کلامه؟ و اینجا حرف مرحوم صاحب مداره میگه که نهی لا تبطلوا اعمالکم، نمازتون باطل نکنید، بیاید میگه که اینو باطل نکن. خب باطل نکنم که بس سطر رو چکا کنم؟ میگه پس از این استفاده بیم شارع مقدس این رو عفو کرده، این رو عفو کرده باشه. آیا میشه این اثبات کرد یا نمیشه؟ مرحوم آجاق رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه ایشان میخوان بفرماید این مطلب بعید نیست که بشه از این استفاده بشه، ظاهرا ادله شرطیت اطلاقی نداشته باشید که حتی اینجا هم بگه تو باید این تیکرم سخت بشه باشید. نه دیگه، این در واقع میسور من نیست. بفرمایید اونجایی که من اول نماز ایستادم نماز خوندم سطر و شاره چرا برداشت؟ اول نماز اوریانا نماز خوندم دیگه، چرا شاره ولش داشت؟ برای که قدرت نداشتم سطر رو به دست بیارم. باریکلا. خب اینجا الان قدرت ندارم سطر رو به دست بیارم، چرا؟ المقتنع الشرعی کل مقتنع العقلی. قبلا نمیشونستم سطر رو به دست بیارم، از نظر عقلی نداشتم سطر، حالا نمیشونم سطر رو به دست بیارم، چرا نمیشونم؟ المقتنع الشرعی کل مقتنع العقلی، از نظر شرع من گرفتارم، برای که نماز باید به هم بزنم، خب نباید نماز به هم زده بشه، پس پاشو نماز رو بخوام. این مطلب باعث شده که صاحب جواهر مرحوم حاج آقا رضا عده‌ای از علما آمدن گفتن بعید نیست که نماز این آقا در این حال صحیح باشه. جانم خب حالا اجازه بدید من بیان آیین رو گفتم، اجازه بدید من عرض خدمتتون عرض چشم. پس تا اینجاش یه درست عرض کردم که حالا بریم سراغ این، اما اینکه آیا این ابطال یا بطلان، بله این آیا بطلان ابطال معنی نداره یا نه این ابطاله؟ خب این اگر بخواد بطلان باشه باید چی بشه تا بطلان بشه؟ این باید اطلاق در شرطیت ببینید شما، اگر بگی شرطیت در صد اطلاق داره، یعنی حتی اینجا هم شرطون یه شرط خیلی خوب، من الان شرط رو ندارم، وقتی نداشته باشم نماز چی میشه؟ خودش باطل میشه دیگه، خودش باطل میشه. این بطلان ابطال نیست تا ادله لا تبطلوا بگیردش این نماز باطل میشه. ولی اگر بگید نه بابا ادله شرطیت در جایی رو میخواد بگید که متعارف من میتونم تحصیل صد بکنم، اما نه جایی که ناچارم این مقدار رو اوریانل بیارم تا صد رو به دست بیارم، اینجا رو دیگه نمیگیره. اگر بگید و این از کجا میشه استفاده کرد؟ از همون روایت عورت میشه تنبیه منات. ببینید از روایت عورت چیکار میخوام بکنن؟ تنقیه منات ها. چجوری تنقیه منات میکنی؟ ما بفهمیم ملاک چجوریه. مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه در قوانین اونجا بیان میکنه تنقیه منات معناش اینه، یعنی بیایید ببینید در اون جایی که امام علیه السلام گفت اگه کسی تو نماز بود نفهمید عورتش بازه، بعد حضرت فرمود اشکال نداره سطر رو در تحصیل کنه، سطر رو خودش بذاره. خب این که از زمانی که متذکر شد تا زمانی که سطر رو به دست بیاره، این شخصیت سطر هیچ کارش کرده؟ این چی کار کرده؟ بهرحال تا زمانی که بره سطر رو به دست بیاره، یه لحظه ای لحظاتی عورتش مکشوفه دیگه، نیست همجور مع تذکر. امام علیه السلام فرمود نمازت عیب نداره. این عیب نداره معنیش یعنی چی؟ این معنایی که امام فرمود عیب نداره، چی رو امام برداشت؟ شخصیت سخت رو برداشت. نگاه کنید چی میخوام بگم. امام شخصیت سخت رو برداشت. خب سخت شخص نیست، این مقدار خوابی تو لباس بندازی رو عورتت شخصیت نداره، شخص نیست. پس ما از اینجا چی به دست بیاریم؟ ملاک این معنا به دست بیاریم. چی؟ اون مقدار زمانی که برای تحصیل و صد انسان ناچاره که لحظاتی از زمان رو تا صد رو تحصیل کنه. این لحظات از نظر دیدگاه مبارک شرع چیه؟ معفوه. نگاه کنید چی میخوام ملات ها. اون روایت اینجا نیست ها، روایت در مورد اونجا. یعنی از این نکته فهمیدیم که امام آمده خواسته این نکته رو به ما بفهمونه. این لحظاتی که شما تا لباس رو بیاری رو عورتت بندازی که فاقد و سطح میشی ولی در حال تحصیل و سطح هستی، این نماز تو ایرادی نداری، این نماز تو محفوظه. بگیم عفو در اونجا به ملاک و تنبیه الملاک. بیان اینجا هم بگیم که پس استطر وجوبن، حرف علامه درست میشه، استطر وجوبن و اتم صلات رو جا استیناف. من نداریم روایت استیناف. کشیر سلف کجا داریم استیناف؟ اگه داشته باشیم که دیگه دعوا نمی کنیم. نه دعوا اینجا نداریم استیناف. نه دیگه استیناف باشه که ما دیگه قصه نداریم که. نه 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 استیناف نداریم، حرف داریم.
که
در اونجا نماز رو من وارد
شدم و اینجا با این
عدم سر واجب بطلان
نمیشه و اگر من
این کار
رو
بکنم
ابطال میشه.
اینجا دیگه الان ابطال میخوام نشه، میخوام بیا ابطال نشه دیگه. نه دیگه ما میخوام بگیم بطلان نیست. بطلان که نشد پس من میشه شخصیت نداره. نه دیگه نه ببینید چی میخوام بگم. نه اون روایت راه کن بله شخصیت سر میگه نماز دوباره بیار وقت باقی دیگه. لاتوکل اصلا نمیاد، مثلا یه لاتوکل اونجا نیست. بطلان رو شما صحبت چه بکنید؟ چون من که نمیخوام باطل بکنم که ابطاله چی مذارم که بطلان. آیا به نبودن صد، آها به نبودن صد نماز باطل میشه یا نه؟ نه 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 ابطال نیست. نه 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 حضرت فرمود نماز صحیحه ولا اعادت علی. نه 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 میگه ولا اعادت علی. نه و حضرت میگه نمازش درسته. نه ابطال نمیخواد بگه، امام میخواد بگه اعاده نداره. یعنی شرط سر ورده شده آیان بفرمان شالا بقیه باش فردا دیگه وقتی آه.
خارج فقه روز چهارشنبه 19/9/76.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين.
عرض می شود که در دنباله نصایحی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به ابن مسعود فرمودن، بعد می فرمایند که یا ابن مسعود احب الصالحین فإن المرء مع من احب. آقا فرمودن که ابن مسعود همیشه افراد صالح و شایسته را دوست داشته باشه، افراد خوب و علاقه داشته باشه. چرا؟ باز که اونم باز به نفع خودتونه. سلام، اینی که بگیم با افراد شایسته رفیق باش، باز برای اینکه نفعش عاید شما میشه، نتیجه باز به شما برمیگرده. حضرت میفرماید که فإن المرء مع من احب، مرد همیشه با اونیست که علاقه بود داره. این فإن المرء مع من احب اینجا نداره که مع من احب در کجا، مرد با اونی که دوست داره همیشه حساب میشه، اینه حضرت نفرموده. منظورش اینه که یعنی حشره الله مع من احب، که بعضی ها اینجوری معنا میکنن، میگن که هر کس هر چی دوست داره خدا او رو با محشورش میکنه با او، ولو کان حجر رو روایت داره، ولو سنگ باشه محشورش میکنه. خیلی عجیبه، اینم چیه که علقه روحی، این علاقه روحی باعث میشه که حتی اون عالم هم خدا او رو با سنگ مشهور کنه. و این یه نکته خیلی تعجب آمیزیه که در روایات اخبار ما به این نکته اشاره شده که هیچ وقت در دنیا محبتاتون رو به زخارف دنیا و بعضی امور دنیا قرار ندید، خیلی بهش علاقه نشان ندید. حتی من فلان کتاب رو خیلی دوست دارم، فلان کتابی که مثلا زرین کاری شده خیلی مورد علاقه منه، حتما این رو بگیرم پارچه پیچش بکنم تو یه جا کنار بذارمش، قایمش بکنم، دست بهش نخوره. به قدری بهش علاقه داشته باشه که آدم اگه کسی دست بو بزنه میشه که دست به جونش داده شده. بعد به فلان زر علاقه داشته باشه، به فلان جنس علاقه داشته باشه، زیاد محبت، این در روایات مذمومه. این کار نکنید، محبتتون نسبت به امور دنیایی به صورت عادی باشه، به صورت متعارف. الان منزل شما نداری خونه؟ چرا؟ فرش نداری؟ چرا؟ وسایل تو خانه نیست؟ چرا؟ او ولی هم متعارف اینا رو دوست داشته باشید برای اینکه وسیله تعیین شده. اینجور نباشه که بعضی چیزها رو آدم جوری دوست داشته باشه که میخواد ناراحت بشه. چرا؟ این در روایات خیلی مسئله. از این ور تا میتونید محبتاتون رو به چیزی متوجه کنید که دارای خصوصیات و کمالات بالایی است. آدم به وسیله این روایت ها آدم میفهمه که چرا این سفارش شده. یکی از بزرگان این قضیه برای من نقل کرد، این قصه رو یکی از شخصیت های علمی برام میگفت. میفرمودن یکی از رفقای ما درس میخوندن خدمت یه آقای بزرگواری، اینجوری یادم میاد تو همین مدرسه فیضیه هم بود، در اون حجراتی که طرف ساحلی و طرف رودخانه هست، اونجا حجره داشتن. یکی از شخصیت هایی که مدرس حوزه بودن و به این آقای طلبه خیلی علاقه من بودن و محبت زیادی به این طلبه داشت، درس خان بود، به طوری شده بود که اون مدرس حوزه با این آقا طرح رفاقت و دوستی ریخته بود. یعنی اینقدر این طلبه زحمتکش بود، درس خان بود، که این استاد بزرگوار با این طلبه طرح دوستی فوق‌العاده ریخته بود، با هم صمیمی شدن، میرفتن پیش هم دیگه سر میزدن. در حسب تصادف یک موقعی چند روز آمدن درس دیدن که این طلبه رفیق آقا نمیاد درس، امروز فردا چند روز دیر کرد که چرا شد نیمده درس؟ این آقایی نبود که بعضی روزا بیاد بعضی روزا نیاد، ایام هفته یه روز باشه دو روز بیاد چهار روزش نیاد. آقایونی که این سب درس بیان مثلا دو روز بتونه بیاد، یه روز بیاد، سه روز نمیاد، دو روز نمیاد، دیگه اینجا استاد حساب خودش روشن میکنه، میفهمه که این طلبه دلش نمیخواد هر روز پا درس باشه. این اگر یه موقع مثلا فرض کنید یه ماه 20 روز غیبت بشه باشه، میگیم خب یقین جز به همون مقوله نخواسته بیاده دیگه. اما یه طلبه ای که مرتب پا درسه، هر روز غیبت نداره، این یه دفعه نگاه بکنی یه مدتی دستش نمیاره، برای آدم سوال میشه حالی خودش بتونه نتونه با رفیقاش با این فلانی رو نمیبینیم چی شدش، این حساب دیگه. این آقا چون مرتب درسش میامد، بزرگوار من فرمودن که یه موقع دید نیامد غیبت کرد، سوال کرد چی شده، با آقا خبر دادن که ایشون مریض شد. بله گفتن مریض دست رو گفت پس ما بریم عیادت میشیم احوال ازش بپرسم بینم حالش چی. اون آقا آمد تو مدرسه فیزیه و رفت تو حجره عیادت این طلبه بنده خدا فاضل. وقتی رفت نگاه کرد یک از این تخت های کوچکی که پای کوتا یه پای کوتا اونجا هست و این طلبه آقا بنده خدا اون دراز کشیده، خب مریض بود دیگه. آقا آمد جلو سلام کرد و دست به پیشانی زد و چشمشو باز کرد دید که استادش آمده، استادش و اینها، و سلام کرد و احوال پرسی کرد و گفت آقا چه زحمت کشیدی آمدی؟ و گفت نه من آمدم احوال تو بپرسم، اگر حاجتی چیزی دارید بفرمایید که من در خدمت شما هستم. کاری چیزی؟ گفت نه. گفت وقتی رفتم مثل که خدا برای این موقع رسانده بود برای این طلبه بنده خدا، موقعی خدا من رسان که مثل که به این حاجت این رسید. گفت حالا که قدم رنج فرمودید که انشالله که زحمت افتادید، ولی من دیگه با شما خودم خداحافظی کنم و از دنیا برم. یه حرف نزن، خدا نکنی شما چه حرف میزنید؟ گفت نه دیگه مثل که. گفت سلام، طولی نکشی که همسونی کنارش بودم یه چند دقیقه، حالا با اون رفیقی که همراه داشت اونا گفت چند دقیقه صحبت داشتم میکردم، یک دفعه دیدم رنگ روی طلبه عوض شد و حالش تغییر کرد و چشما داره به سقف نگاه میکنه، تو دور میزنه. فهمیدم که بعد این وقت فوتش رسید، میخواد از دنیا بری. گفت دیگه من بلافاصله حرکت کردم، گفتم طبق وظیفه خودم عمل بکنم، بلافاصله بلند شدم و رفتم و کتاب دعا رو گرفتم و مشغول دعا شدم برایش و سوره یاسین خوندم و اینا، و دیدم دیگه حالت تقریبا به حالت احتضار رسید. آمدم کنارش، آمدم در گوشش بهش گفتم که بگو لا اله الا دیگه، آخرهای کلام عمرشه دیگه، بهش گفتم بگو لا اله الا الله. تا گفتم بگو لا اله الا الله یعنی سرش گردان میتوند، سرش از من گردان. لا اله شرم چی شد؟ گفت با زحمت رفتم بالا سرش از اون طرف دمی گوشی که روبروش بشم، گفتم که بگو لا اله الا الله، باز دوباره گفتم، دوباره دیدم روشو گردان این طرف. گفت دو سه مرتبه من این کار تکرار کردم، دو سه بار تکرارش کردم، هی این طرف راست به چپ، هی بگو لا اله الا الله، روشو گردان. آخرش یک دفعه دیدم که مرتبه آخر گفت بیزارم از گفتن لا اله الا الله، دست بکش از من، بیزارم. ها گفت بیزارم، دیگه من آرام شدم و گفتم ای داد می داد، ای داد. گفت دستم رو دستم زدم، گفت اونجا حالم منقلب شد و گریم گرفت و گفت دیدی این بچه ما هم اینجوری داره از دنیا میره. گفت دیگه نتونستم طاقت بیارم، دیگه نمونه. با چشم اشکالود گریه در حجره این شاگرد زدم بیرون، از مدرسه فیزیک زدم بیرون. آمدن اما به قدر منقلبم، به قدر منقلبم. آمدن تو منزل دیدم این دل آرام نمیگیره، دل آرام نمیگیره. این بچه‌ای که من چند سال روش زحمت کشیدم، طلبه فاضل درس خونده متدین، آخه چرا همچین شد؟ آخرش باش بیاد این کلمه رو بگی من بیزارم. هیچی دیگه رفتیم و پرداشت آمدیم درس، اما هنوز دل اونجاست. سرنوشت این بچه طلبه به کجا میرسه؟ پرداشت آمدم درس رو درس دادم. بعد از درس گفتم آیان شاگردان پای درس من بره بودم، خبر از فلانی نداری؟ فلانی رو خبرش نداری حالش چطور شده؟ فوت کرد؟ نه. گفتن که مثل اینکه آقا حالش خود نسبتاً بهتر شدی. گفت یعنی نمور؟ گفت نه، از اون حال یک مقدار این حال احتضار برگشتی. گفت عجب. الحمدلله. آقا درس تمام میشد و میگه آیون من میخوام برم به دیدن این طلبه، میخوام برم دیدنش. شاگردام یه دیگه میگن که خب حالا اجازه بدین ما هم در خدمت شما بیاییم از این آقای طلبه دیدنی بکنه. آفرم بفرمایید، من حرف ندارم، ما ببینیم. خب رفتیم مدرسه فیزیه، رفتیم تو اون حجره و وقتی وارد شدیم دیدیم بله این طلبه یه ذره حالش به جا آمده و پاشدیم کمی نشسته و تا چشمش به من افتاد بنا کرد گریه. آیان گوش کنید سر نکته حساس بدید، میدونم اگر تو مجلس من هستید واقعا گوش بدید برادران عزیز، اگر نیستید که من کارتون ندارم. این نقلیست که یکی از بزرگان خودشون بر من بنا کردن، خدا رحمتش کنه، فوت کرد. به من گفت آی علمی، وقتی که این استاد آمد تو حجره فیزیه چشم این طلب افتاد به استادش رو تخت نشسته بود، بنا کرد چه گریه. آقا آمد تو بغلش گرفت، چرا گریه میکنید؟ تو این چه حرکتی بود کردی؟ تو من خجالت دادی، دیشب خواب از چشم من گرفتی، چرا همچین حرف زدی؟ چرا لا اله الا الله نگفتی؟ گفت آقا بشین بشین تا من کارم تمام کنم با شما، بشین بشین من کارم تمام کنم. نشست آقا، نشست پلو این آقا و یک دفعه بلند شد جلوی چشم استاد همه طلبه هایی که همراه آقا بودن، بلند شد گفت این تاخچه هایی که داره تو اتاق قدیمی ها یه تاخچه بلندی هست. گفت یک دفعه دیدیم که یه چارپای مانند گذاشت رفت بالا، یک بشقابی رو ورداشت آورد. این بشقابه خیلی ظریف بود، زرنگار خیلی زیبایی بود. این بشقابه رو برداشت آورد جلوی چشم استاد، زد زمین شد، زد همینطور متحیر. آه چرا همچی گردی تو؟ چرا بشقابه رو شکوندی؟ گفت آقا این بشقاب پدر من در بود. گفت این بشقاب پدر من در بود. برای چی؟ من در زندگیم به این بشقاب خیلی علاقه داشتم، خیلی. این رفتم با یه قیمتی گرانی خریدم، به قدری بهش علاقه دارم گذاشتم بالا تاخچه، هر من دستمون روش میگیرم که این به قدری برای من ارزش داشت، لذت. آقا تا موقع مردن من که شد، شما که آمدی به من گفتی بگو لا اله الا الله، شیطان ملعون میامد این بشقاب و جلوی چشم من میامد، میگفت اگر پولش میکنم و من به ترس این که مبادا این بشقاب شکسته میشه صورتمو برمیگردم، لا اله الا الله نمیگفتم، آیان، خیلی عذر میخوام، بچه آدم رو شیطان روایت داره، پناه ببری به خدا، خدای اون روز برای ما پیش نیاد. این اولاد آدم رو میارن در موقع مردن سرش جلو چشم آدم خیال میکنی میبرن، یه اگه بگی لا اله الا الله سر بچه تو میبرن. شما مواظب باشید. ببین این دشمن قسم خورده تا کجا حاضره که ما رو به جهنم بگیزینا. اینی که در روایات داره خدا و پیغمبر و ائمه رو از همه چیز بهتر دوست داشته باشید، علاقتون به خدا و پیغمبر از حتی اولادتون هم بالاتر باشید. این برای چی میگن؟ برای این روز میگن اگر خدا رو از همه چیز داشته باشید، اولاد چیه؟ من دینم رو بیار کنم برای اولادم، سر اولاد آقایی مواظب باشید. اینی که پیغمبر قربونش میگم ابن مسعود احب صالحین، آدم خوب دوست داشته باشید. چرا؟ فإن المرء مع من احب. آقا فرمود مرد با اون کسی محشوره که دوستش داره، یا نه تو سبت اون دسته سبت میشه که با اونا مرد. یعنی حالا ولو در قیامت هم نباشه، همین دنیا، همین دنیا. چرا؟ یعرف المرء به جلیسه و قرینه. این حدیثه میگه هر که رو میخوایی بشناسی چیگونه است، رفیقاشو نگاه کن. تریاکی با کی میگرده؟ تریاکشو با تریاکش میگرده. شراب خورا با کیا میگرده؟ بعدا با بعدا میگرده. عزیز من عهد خوب با خوبی خودتون با رفیقای خوب میشن، این خیلی مهم. این از که حضرت میفرماید که دوست داشته باش صالحین را، فإن المرء مع من أحب. بعد حضرت میفرماید که اگر چنانچه فإن لم تقدر على اعمال البر، ابن مسعود اگر قدرت نداری، توانش نداری کار خوب بکنی، بابا یه کار دیگه بکن. عجب، اگر توان کار خوب نداری بیا فأحب بل علما. اینم خیلی عجبه. چرا باید تیره؟ چرا باید بدانی بکنه؟ آقا میگه اگر کار خوب ازت نمیاد، علما رو دوست داشته باشه. محبت با علما چه خاصیتش داره؟ خیلی حرف این روایت کمتر اینجوری چشم آدم میخورده. ما این همه روایات این تعبیر، حضرت میگه اگر کار خوب ازت نمیاد، علما رو دوست. فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَىٰ أَعْمَالِ الْبِرِّ فَأَحَبَّ الْعُلَمَا. چرا؟ برای چی؟ حضرت این فرماید این آیه رو نخوندیم اگر خدا تو قرآنش چی میگه؟ معلومش این آیه مال علماست. آقایون گوش کنید، ما گاهی نمیدونستیم آیه مال کیه. میگه قرآن مگه نخوند خدا چی فرموده؟ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ و من یطع الله و رسوله اولئک مع الذین انعم الله علیهم. اونهایی که اطاعت خدا میکنن، اطاعت رسول الله رو میکنن، اینا کسانی هستن. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. حسن اولئک رفیقا، علما رو دوست داشته باش، این محبت تو رو نجات میده. نقل میکنه وقتی این ملا فتلی، مطلب فتلی چه آمده بود به دیدن میرزای قومی رحمت الله علیه، خواست بیاد بره اصفهان. میرزا در قم بود، آمد بیاد بره اصفهان. به قول خودش گفت برم پیش میرزا یک دعای سفری بر من بخونه، دعایی بخونه و من برم اصفهان اولن در کارم موفق میشم. فتلیشاه آمد اونجا پیش، رفت در خونه میرزا. تو همین محله پایین شهر بود، خانه میرزا قدیمی اونجا هست. آمد در خونه در زد، خود میرزا پاشد آمد دم در، چیه در میزنم؟ خودی میرزا قومی خوشم دمه در دهره که باز گردید فتحی شاهی تو چشم شفته به فتحی شاه بفرمایید گم نه من تو نمیام. چرا بفرمایید؟ گم نه فقط آمدم اینجا دمه در که اجازه بدید شما رو زیارت کنم، دست ببوسم، یه دعای سفری دم گوش من بخوری برم اصفهان. ما هم برم اصفهان آقا اون مانعی نداره. ایشون برایش یه دعای سفری خواندن و باش معالقه کردن. خدا حافظ همچین که آمد فتحی شاه بره در آقا بس در بس بیاد تو یک دفعه دیم نیست کسی زمین بخوره. یه صدای بلند شد، تا صدا بلند شد مثل زمین خوردن که فتحی گفت چی شد آقا من حتما زمین خوردن. دوباره بعد دوباره برگشت در خود بفشار دارم بسیقال در باز بوده و من بیر آقا نشه صدار گریه میکنه تو دهلیز نشه صدار گریه میکنه. یک آقا منقلبه داره گریه میکنه چی؟ ایشون آمد گفت خدا بد نده ایشالله که پیش آمدی نکرده باشی. چرا گریه میکنه؟ چرا نراحت؟ آقا نمیفرم هرچی به اصطرام میکنه نمیفرم. فتحی شاه ول نداد او امکان نداره شما زمین خوردی طوری شده دیگه زیاد حالا یا قسمشون داد یا نمیدونم راست. آقا مجبور شد در این نقل کرد آقا فرمودن که گریشه من حقیقتش برای این گرده وقتی شما آمدی در واس کردم و دیدم تو آمدی من گفتی دعای سفر بخوام بخوام برم من دار کندم و دست من زیارت کرد رفتی همچین که از من خدا بزیگری من در رو بستم یه دفعه نگاه کردم تو دلم مثل این که یک محبتی به شما پیدا کرد یه همچین خوفشاق مملکت باشی بیاد مثلا دست آقای رو ببوسه و بگه دعای سفر این عقیده ای رو در دلم احساس کردم یه علاقه و محبتی به شما بگه تا این رو احساس کردم منقلب شدم که مبادا فردای قیامت خدا من رو در صف صلاتی محشور کنه. تا این یادم آمد دیگه منقلب شدم. آقای رو فتحی شنید بلافاصله همونجا تو دهلیز رو خاک سرش گذاشت سجده بنا کرد سجده شد کرد. آقا بهش گفت تو چرا سجده شد؟ گفت من تو رو سجده شد میکنم که شما علما رو خیلی دوست دارم و امید دارم خدا اگر مرا عفو کنه قبولم بکنه من در صف علما مرد. میخوام بگم که حالا عمل آقا رو میخوام بگم. ببینید عزیزان من چقدر علمای قدیم پیشینیان چقدر ارتباط داشتن با مبدأ المبادی. شما رو به خدا چه ارتباطی با خدا داشتن یک عمل همچین این عمل منقلب شد. چرا ماها هیچی نمیشیم؟ خودم رو میگم به شما جسارت نکنه ماها چرا هیچ فکرش نیست؟ کی رو دوست داری آقا؟ علاقت به کیه؟ معذرت میخوام جسارت نشه به بعضی عزیزانی که ما از خودمون هستن همکارمون هستن. من هر کی بیشتر دادم پول بیشتر دارم اینطوریه؟ بله همه مون همینطور دیگه نگاه نمی کنیم ایمان تره. اما نگاه می کنیم یه بنده خدای میاد دستا قاچ قاچ شده ده تومن پول برمی داره میاره به خدا قسم ده تومن میاد میگه حاج آقا این سهم امام یک جور آدم منقلب میشه. لا اله خدایا خدا رو گواه میگیرم به حق خودش قسم این ده تومن پول این بنده خدا به مراتب از میلیون ها پول بیشتر از بیشتر پیش خدا این عزیزه. بله آشکار پول زیاد اینقدر اسلاف آمدن مال دنیا چه پول هایی به هم ور کردن چه ساختمان هایی چه خانه هایی چه ذخایر این قرآن بخوان چی شد؟ رفت من رو شما رو میدیم بابا بارشون میدیم اینقدر دل نبندید این مال دنیا و محبت و مال رو کنم. خودم نصیحت میکنم شما رو خدای نخواسته نمیخوام انشاءالله که شما نباشین تو بیان. این فرمایش آقا دیدید آقا جون، آقا میگه اگر اعمال بدم ندارید بیاید محبت رو داشته باشید، این علما رو دوست داشته باشید. من نگاه میکنم تو خیابونا وقتی میبینیم به جان جد طالبی میاد اون بنده با دوست سلام کنم جواب نمیده، سلام علیکم یا سرش اینجوری میکنه مثلا، این هم طلبه ها. شما الان برید خیابون برید نگاه کنید، سابق یک عالم یک مجتهد میامد، اگر اینطوری بود بلاق آقا سلام علیکم سلام وایست به جدن یا آمریکایی آمده بود، آمریکایی یه در آمده بود که محدیده بود که وضع اماره اجرا من یادم نمیره مستر تام بود و با قول خوش آخون دونا بود، یه وقتی که مهار میدید از اون خیابان به حال کوچه به وای میستاد کنار دیوار همطور وای میستاد تا بنده دردیکش میشدم تا کمر دولا میشد کلم میشد، بعد من که میرفتم میرفت جوان ها هم اردم یاد آقا ایشون چه اینجوری میکنه چه؟ گفتم خب این دردین میم همه بزرگان و رهبران باید اینقدر احترام بشن، این احترام ما ها میکنی خدا کنه مردم عوام شما ها رو نبینن، بگیر نه مردم عوام قوم شما رو بینن نماز نماز پشت سرشون بکنن عدالتی. خب کیه که اینا رو تربیت کنی طلبه ها رو؟ نمیشه که همه رو که بره آقا دعوه باشون بکنی، نه باید به زبان زیبا. عزیز من درس اخلاق تو حوزه نیست، درس اخلاق ما چیزی بودیم ما همچی یک بزرگی رو در حوزه می الان شما میکنم اون طرف تا بینم یه آقای سلامون علیم از اساتید از بزرگان حاج آقا به من میگه حاج آقا شما خیلی تواضع میکنی به هر کسال تو به پیغمبر میگه چجور بوده، تو به من چه میگی باید که کار بکنی، به طلبه کوچیک هم با سلام کرد، به عوامش هم با سلام کرد، چرا دردتون میخوره؟ آدم درست نیست که داره یه جا میره بزرگان از کنار آدم بیاد بره کلم یک کن. ای آغاز بزرگوار مدرس در حوزه درس داره میده، تو شاگردشی دگارش کنی کیه؟ چون درس اخلاق تو حوزه نیست، طلبه های حوزه بنده خدا مثل این که پدر بالا سرشون نباشه همطوری بار آمدن ها. تو این درس علمی نفهمیدن که بابا این درس علمی مرموی آقای جواد تبریزی میگه اگر این درس توش اخلاق نباشه هیچه، مثل مادهی که قالب نداشته باشه، قالب این علم شما اخلاقه. عزیزان شاگرد استدعای من اینه، شما عزیزانی که پیش من درس میکنید این افتخار رو من بدید، زینت من باشه وقتی میرید جایی بزرگان هر کی میدونید نه منو من نمیگم هر بزرگواری واقعا دیدید در توجهتان بودا در مسیرتون بود سلام کنید احترام کنید عزت بذارید تا خدا به شما عزت بذارید. خیلی وقت شریفتون رو گرفتم انشاءالله که عقل میفرمایید، ما واقعا دوستون داریم، ما این نصیحت داری میکنم به هیچ کسی من نظر ندارم خدا جواهی، نه از همکاران بزرگوار من خدا ایشالله سایشون همه رو حفظ کنی ایشالله، نه شما عزیزان همه رو دوست داریم، یعنی میخوام یه خود موعظه کنیم خودمون را، هی میگیم اوسی کن تقوی الله و نفسی و شما رو وصیت میکنیم واقعا وصیت باشه. این خب بیشتر یه وقت رو نگیرم، یه مختصری هم دست دارتون بگم یه مرخص رو میگنم. خب هر شود محضرتون که بحث ما در رابطه با این بود که اگر کسی در اثناء نماز ساتری پیدا کرد و وقت نمازم وسیعه و از طرفی هم این سطری که میخواد به دست بیاره منافی با نماز نباشه، یعنی مستلزم استدباری چیزی نباشه، منافات با نمازم نداره، حالا بفرمایید این سطح رو اگر بگیره فراهم کنه نمازش درسته یا اینکه نمازش اشکال داره؟ اینجا اشاره کردیم محضرتون که مرحوم علامه رحمت الله علیه میفرماید نمازش صحیحه، استطر وجوبن و اتم و صلاتن. بنده دیشب یه فحص بیشتری کردم این مسئله فقه باید بیشتر بریم نگاه بکنیم کلمات علما رو. دیشب رفتم با سری زدم از علما ببینم چی میگوین، دیدم صاحب حدائق، میرزای قومی، مرحوم بروجردی، خیلی کتاب‌های مفصلی که اینا تفصیلا نوشتن، من همه رو مراجعه کردم ببینم نظر مبارک آیان چیه در این مسئله. حضرات علما بیشتر در این جهت نظرشون هست که اگر ما اجازه بدیم اول وقت کسی نمازش بخوانه با این حال، اگر جایز شد و در اثناء نماز اینجوری شد که صف رو آوردن براش، فرمودن نمازش اشکالی نداره، نمازش فرمودن ایرادی نداره. ولی صاحب حدائق می فرماید نمازش رو تمام کند احتیاطاً بعد به عاده نمیده. صاحب حدائق اینطور میگه نمازش رو تمام کنه بعد دوباره اعاده نمیده. به حضور مبارکتون عرض بشود مرحوم سید رحمت الله علیه در قرآن پیدا نکرده مسئله رو، حالا شاید من باز پیدا نکرده باشم، باز آقایی میتونید ببینید. من در قرآن دیشب گشتم دیدم سید این مسئله رو نداره، دیگه نرسیدم وسیله رو ببینم ببینم منو اصحاب الحسن داره یا نداره، دیدم ایشون نداره. نتیجتا وقتی عروه اگه نداشته باشه دیگه مستمسک و حواشی عروه هم باید علال قایله نداره، ما دیگه پیدا نکردیم. خب ما میخواستیم بیشتر این نکته رو بر عزیزان بگیم. دیروز خدمت عرض کردم که این سه بخش نماز اولش درسته برای که اجازش داریم نماز وایسیم، بعدش هم که سطح رو میگیره و میاره و لباس رو میپوشه نمازش درسته، از باب این است که چون اجزایش هم معصد، این هم درسته. فقط اشکال میمونه در این وقت وسط، این زمانی که تا بره سطح رو میگیره، این چطوره؟ اینه ما گفت این مورد عقل قرارش بدیم، بگیم اینه مورد عقل. از راه تنقیح منات آمدیم جلو، گفتیم تنقیح منات ای علی بن جعفر راجع به کشف عورت این مقدار را اجازه دادن، اینجا هم همینطور باشه. و وقت چجوری میشه تنبیه منات؟ از راه استرال بیاییم جلو، قشنگ گوش کنید استرالی که امروز میخوام اشاره کنم به این نکته، از راه استرال بیاییم جلو، بیاییم بگیم که چرا اجازه داده شارع شخص عاری نمازش رو عریانن بخونه. برای چی اجازه داده؟ برای خاطری که چون این فاقد و سطر است، مضطربه، چون مضطربش گفته تو لباس نماز عاریان میاد. خب اضطرار موجب شده که من بتونم نماز عاری بیارم. اضطرار به دو قسمه، اضطرار دو جور داره، چطور؟ اضطراری داریم که در این جهت اضطراری که فقد سطح را دارد موضوعاً، گاهی فقد سطح هست موضوعاً، یعنی واقعاً سطح نداره، با این مستر نداره سطح را. یه موقع نه سطح را دارد ولی اضطرار حکمی داره نه موضوع. یعنی چی؟ یعنی سطح هست ولی نمیتونه الان این سطح رو لحظه به وجود بیاره، این مقبوره که یک آن، دو آن، سه آن، این تا بره لباسش بگیره بپوشه قهرن این لحظاتی مکشوف العوره است، اما سطح هست و لازم. اینجا استرار است، اما استرار به چیه؟ استرار حکمیه، یعنی نمیتونم سطح رو به وجود بیاره، سطح هست ایشون اولش نمی‌دونه. بیان بگیم چه فرق می‌کنه وقتی که قرار شد مستر به نداشتن سطر است اجازه دادید نمازشو بخوند، اضطرار حکمی هم که قدرت ندارد اون سطر رو برای خودش تحصیل بکند الا به مقدار این لحظات، اینو با سلام اشاره بخشیده شده دیگه. پس حکمه حکم العاری ولو واجد السطر است، این از نظر سطر هست، اما حکمه حکم العاری. بنابراین پس این آقایی که میره اینجوری سطح میگیره نماز میکنه، شاید علامه صاحب مدارک و مرحوم آیانی که گفتن، مرحوم آقای بولگردی که ایشون گفته من اشکاله، مرحوم آقای میرزای قومی رسمن فتوا داده، فرموده که نه ایرادی نداره بابا، سخت نگیرید کارو. مرحوم میرزای قومی میگه چه اشکال داره، ما اینجا سخت به دست آورد دیگه. اینها عزیزانی اجازه دادن، فرمودن به نظر میرسه نمازش درست باشه، ولیکن از فرمایش صاحب جواهر رحمت الله علیه برمیاد به تبعید از استادش که صاحب مقاطی باشه، ایشون نه مشکل میبینن. ایشون میگه استاد من در شهر اشکال کرده، به نظر منم اشکال دارد. چرا؟ لأصالت شرطیت صرف که اقتضای فساد میکنی که فاسد باشه. فقط بنده اینجا یه شبهه‌ای که دارم، این شبهه هست، اون شبهه رو اگر بتونیم به نظر خودمون حل کنید به ذهنتون، دیگه مسئله دیگه ایرادی نداره، و الا این حرفایی که زدیم همه درسته، این مطلب همه درسته. فقط شبهه‌ای که بنده دارم اینه، آیا امکان این معنا که من بتونم این نماز را مجدداً در وقت بیارم که سطرش من اولهی الى آخرهی تأمین بشود، با امکان این مطلب آیا به من صدق استرار میکنه که این نماز اینجوری درستش کنن دست با شکسته یا نه؟ این شبهه من. آدمی که در وقت وسیع میتونه الان نمازشو دوباره بخونه، سطر همش هم سطر دار باشه، وقت هم باقیه، آیا با این کلیت به این نماز اکتفا بکنه؟ بین خود و خدا قاعده اشتغال جواب داده، شغل یقینی فراغ یقینی داره، این شغل و لذا مرحوم آقای بورجردی میفرماید ما اشکال من توش گیر کرده. بله، قاعده اجزا در جاییست که استرار باشه دیگه، استرار نباشه که اجزا نمیاد، یاد ما همینه دیگه. قاعده اجزا نسبت به ما سبق بگو خیر، اما بعدش که الان میتونم سطر رو به دست بیارم و نیاوردم، میتونم به اون معناها، یعنی سطر موجود شد ولو عملا قدرت برش ندارم، یعنی تو اون لحظات لازمه، این یه دلیل خاص میخواد باید بیاد بر من درست بکنی، با امکان این که میتونم دوباره اعاده کنم مشکل اینه که من به نظرم صاحب حدائقم خدا رحمتش کنه، ایشون میفرماید که اتم صلاته و اعاد، میفهمد به نظر من نمازش تمام کنه و اعاده کنه. خب دیگه نماز تمام کنی چرا؟ برش نماز راست میگه، حق بایشونه، چرا برش نماز احمده واقعا همین نماز درست باشه، چون نماز درست باشه من چگونه دست از نماز بردارم؟ اگر شارع مقدس همین سطریت رو در همین محضه که الان به ذهن شما بعضی از فقها هم اجازه دادن، خب بین خود و خدا همین کافی باشه، من چگونه عمل صحیح رو باطل کنم؟ عملی که احتمال صحت درش هست من میتونم بگه باطل کنم. حرف صاحب حدائق راست میگه، انصافش اینه، من اینجا مجوز بر بطلان ندارم، احتمال بطلان میدم، احتمال بطلان دادن اصالت صحت داره، استصحاب صحت داره، درست عرض میکنم، بنابراین حقشم با ایشون فرمایش درستی انصافه، به نظر من حق صاحب حدائق درستی که انسان نماز دست ازش بر نداره، آجون نماز رو با همون کیفیت سطحی بخواند، برای که مبادا خدایی نخواسته این نماز صحیح رو من باطل کرده باشم، با قول مرحوم میرزا قومی که ولا تبطلوا اعمالکم، آیه ایشون تمسک کرده رسما، بعد اون با اون حدیث هم ایشون تاثیر که دیگر از آقایون ندیدم این حدیثو بگه، ایشون این فقط دیدم آقای میرزا قومی، گاهی آدم توی کتابای آقایون میگرده یه تیکایی هم پیدا میکنه، میرزای قومی میگه به اون روایت هم تاثیر میگه که از صلات علی مفتتح، به اون روایت هم تاثیر میکنه، میگه از صلات علی مفتتح، نماز به همون است که اول شروع کردی، یعنی همون ادامه بده. میرزا به اونم ایشون راست میگه، اگه واقعا این روایت ها رو بخواد بگیره آدم نمیتونه جرأت نمیکنه بگه نماز رو دست برداره. بنابراین به نظر بنده میرسد که اگر اجازه بدار بدیم در سطح در موقع عریان بودن اجازه بدار بدیم و نمازشو بخونه و اینجور پیش آمدی براش بکنه، به نظر من حرف بعد این نیست که انسان نمازش رو با همون کیفیت تمام کنه و احتیاطاً اعاده نباید اگه در وقت بسید. و اما اگر بناست که نه من اگه برم سخت تهیه بکنم فعل منافی به عمل میاد، یعنی باید پشت به قبله بکنم، استدبار بشه، فعل کثیر بشه، اینجا چی کار کنم؟ اینجا چه بکنم؟ سطرم ندارم هستا ولی میخوام سطر رو بیارم، الان اینجا نمیتونم، این اشکالات دارم، چه کار کنم؟ حالا اینجا مرحوم علامه فرموده بود که بطل است سلام، مرحوم علامه بود که بطل است صاحب مداره که اولش گفته بطل است سلام، آیان دیگه هم گفته بعد میگه احتمال میدیم که نبخون برو درسته. خب همون دیگه، حالا نظر آیون من داره میگم دیگه، مرحوم صاحب مداره دیگه و یحتمل استمرار و مطلقا، احتمالش هم هست که این استمرار بشه. چرا؟ برای که الان که مصره، الان که مصر تو نماز دیگه، الان که نمیتونم برم سطح رو به دست بیارم. چرا؟ برای که سطح بیارم نماز باید باطلش کنم، پس بین المحظوره گیر دارم، نماز باطل میشه. میخوام نماز باطل کنم، عمل حرامه، تو بخوام سطح رو به دست بیارم، پس من مسترم. حالا که مسترم هستم بخوام برو دیگه، اصرار هست بگو نمازش درسته. نه حالا فرض کنی باطل نه، آقای که وقت باطل بگه لکه، میخوام بگم وشی آقای صاحب مداره که بگم صاحب مداره چه میگی از تبر رو مطلقا؟ این که علمه او استرار فعلی رو میگیره، میگه اون بعدی جا مستره چی کارش کنه؟ حالا که استرار داری اون نماز رو بخوام میگه، توجه داری چی میگن؟ آیون میگن نه. چرا؟ همون نکته که من اشاره کردم، میگن استراد در جایی شد میکنه که دیگه وقت نداشته باشی، توی که الان میتونی نماز رو با سعد دوباره بیاری، این چه استرادیه؟ استراد میشه. پس من چی میشه؟ نتیجه اینه که من واجد و سطرم، سطر رو ندارم، چی میشه نتیجه؟ بطلت سلاتو، نه دیگه ابتلا، میشه بطلت سلاتو. چرا بطلت؟ چون من واجد و سطرم و سطر رو ندارم، درست میشه؟ بطلت سلام. حالا که بطلت پاشو نماز دوباره هست در بازار روششی. چی میخوام بگم؟ اینی که اینجا رو مرحوم صاحب جواهر میگه این حرفی که علامه گفته و صاحب مدارک فرموده نسبت صاحب مدارک میگه حرفش بیخوده، این استمرار مطلق خب درست میشه. اما در اینجا هم که میگه بطلت سلاتو، صاحب جواهر اینجا رو اشکال میکنه، صاحب جواهر اینجا رو اشکال میکنه. اشکالش چیه؟ بطل از سلاتو چه اشکال داره؟ صاحب جواهر میگه اگر من تو نمازم همین داره میخوام بگم السلام علیکم، اما السلام علیکم نگفتم، یه وقت مقدار السلام علیکم لباس سخت پیدا شد، لباس سخت پیدا شد، میخوام یه سلام بگم فقط. اینجا اگه من میخوام برم لباس سخت رو بیارم وقتش میشد السلام علیکمه، السلام علیکم دیگه چی دیگه؟ السلام علیکم تمامش کن دیگه. اینجا چطور میگی نماز باطله؟ صحابه میگه یعنی چی؟ چرا باطل باشه؟ برای که اگر من بخوام برم وقتی که برای رفتن سفره بیش از اون اعضای باقیه، بیشتره که مثل تسلیم و نحوه، اینجا دیگه باطل میشه. چرا؟ اینجا که دیگه باطل نماز میشه. ایشون فرماید خودش جواب میده، خود صاحب جواب میگه که اللهم الا ان یغار، بابا ما کار به کم و زیادی نداریم که، وقت بخواد زیاد بشمان همین اندازه که شما واجد و سطری یا تو نمازی ها واجد و سطری و سطر رو تهیه نداری بکنی، همین تمام شد دیگه. مثل معذرت میخوام ببخشید، حالا من یه مثال بزنم هم صاحب جواب شما راحت تر بشنم، خیال کن من سلام نماز رو نگفتم، همین از سلام نگفتم یه دونه باد در افت دادم، این نماز چه صورت داره آقای؟ چرا واسه باشید؟ نه سلام به جای سلام باد تمام میشه دیگه، تمام شد. برید فتوا رو نگاه کنید، شما برید کتاب رو نگاه کنید، فتوا دارن آقایی نوشته تو رساله شون فتوا داده و بوده اگه کسی به جای سلام باد ازش در بره نمازش درست هست. اگه گفتید اون آقا کیه؟ ابو حنیفه هست دیگه،
ابو حنیفه این فتواشه دیگه در یه سلطان خدا بندره که بلدید که وقت نماز خون آمد همه کار کرد دیگه، آمد جانب سلطان خدا بنده اون آقا وقت علامه وارد شد چیکار کرد؟ یادتونه به همدل داکی علامه آمد نماز خوند و اینا گفت بیا بینیم حق با جعفر محمد صدی یا با آیانه.